أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. یکی از مباحث مهم فلسفی فرهنگ طبقه‌بندی فرهنگ هاست. طبقه‌بندی فرهنگ ها طبعا با گونه‌شناسی فرهنگ ها پیوند وسیق داره، در نتیجه در ذیل یک سرفصل مورد بررسی قرار میگیره. تاریخ رو، ادوار تاریخی رو از حیثی میتوان بر اساس انواع فرهنگ های حاکم بر و جاری در اون دوره ها دوره بندی کرد، کمون که جوامع جهان رو هم میشه بر مبنای فرهنگ اونها دسته بندی کرد. بعضی از بزرگان هم، بعضی فلاسفه اسلامی حتی، میشود گفت به نحوی جوامع رو بر اساس فرهنگ اونها طبقه بندی کردن. مثلا در مدینه فاضله فارابی جوامع بر اساس اینکه جوامع مؤمنه هستن یا کافر هستن، یا فرض کنید که جوامع فاسق هستن، از اینجور عناوین و تعابیر که عمدتاً به نحوی بازگشت میکنه به فرهنگ اون جوامع دستبندی کردن. گرچه فرهنگ پژوهی یک حوزه مطالعاتی و معرفتی نوپایی است، ولی چون فرهنگ همزاد بشر هست و راجع به این پدیده و عنصر لزوماً متفکران و نخبگان اظهار نظر کردن، ولو نه چندان منسجم، نه چندان آگاهانه و نه چندان به صورت یک دستگاه معرفتی به اصطلاح سخته و پخته، اما معمولا به این مسئله پرداختن. به همجد در گذشته ها در آراء فلاسفه و متفکران بزرگ تاریخ بشر و از جمله مسلمان ها میشه نشانه هایی رو و نمونه هایی رو پیدا کرد که در اونجاها با محوریت نوع فرهنگی جامعه رو توصیف کردن و جوامع رو بر اساس فرهنگ های اونها طبقه بندی کردن. فارابی این کار رو انجام داده، ابن خلدون از جمله کسانی است که چون روی فرهنگ و تمدن نظری پردازی کرده کما بیش مطالبی داره. و اصولا برای هویت شناسی جوامع و ارزش سنجی یک جامعه و حتی دوره تاریخی ملاک و مبنای دقیق تر و جامع تر و محسوس تر از فرهنگ حاکم و جاری بر و در اون تاریخ و اون دوره و اون جامعه وجود نداره. این مسئله را عرض کردم از جهت که بگم اهمیت طبقه بندی فرهنگ ها و گونه شناسی فرهنگ خیلی بالاست و اصولا بدون این مسئله شما راجع به تاریخ نمیتونید بحث کنید، راجع به جوامع نمیشه بحث کرد، اینها رو نمیشه سنجید ارزیابی کرد. نکته دیگه که مقدمتا بگیم این است که منظور از طبقه بندی و گونه شناسی چیه؟ چه کاری باید ذیل عنوان گونه شناسی و طبقه بندی فرهنگ ها انجام داد؟ منظور ما از گونه شناسی و طبقه بندی فرهنگ در واقع تحلیل و دسته‌بندی فرهنگ ها بر اساس تفاوت های ماهوی و هویتی بر ساخته و برآمده از تفاوت های موجود در پیرافرهنگ ها و پارافرهنگ های مؤثر بر ذاتیات یا عرضیات فرهنگ هاست. این تعریف ما از گونه شناسی و طبقه بندی فرهنگ هاست. توضیح این که منظور از این عنوان اینه که ما فرهنگ ها رو، مختصاتشون رو تحلیل کنیم. مختصات رو که استخراج میکنیم، ویژگی ها و اختصاصات اونها رو، لزومن و لاجرم این اختصاصات و ویژگی ها بازگشت میکنه به اختصاصات و تفاوت هایی که هر فرهنگی در پیرافرهنگ هایش با دیگری داره. پیر و فرهنگ ها رو که به چند دسته تقسیم کردیم، از جمله مثلا بن فرهنگ ها، اون عناصر و پدیده هایی که فرهنگ ها از اونها سرچشمه میگیرن، آبشخور فرهنگ ها قلمداد میشن، یا فرهنگرها، سازندگان فرهنگ، نخبگان، حکام، اراده حاکمیت که فرهنگ ها رو پدید می آورند. اینا یه تفاوت هایی با هم دیگه دارن. یعنی یک فرهنگ بر ساخته و برآمده از پاره از مناشی و آبشخورهاست، فرهنگ دیگه از پاره دیگر و نوع دیگر، و این سبب میشه دو فرهنگ با هم فرق میکنن. و مهمتر از همه و بلکه در واقع تفاوت هایی که فرهنگ ها در از نظر پاره فرهنگ ها با هم دیگر دارن، مؤلفه هایی که یک فرهنگ رو تشکیل میدهند، یعنی نوع بینش ها، منش ها، کشش ها و کنش هایی که یک فرهنگ رو شکل میدهند، با بینش ها، منش ها، کشش ها و کنش هایی که فرهنگ دیگر رو تشکیل دادن فرق میکنن، و این باعث میشه دو فرهنگ به وجود بیاد و بگیم این دو دسته دو فرهنگن در دو سلسله از فرهنگ ها و طبقه بندی فرهنگی قرار میگیرن. در مجموع هر اون چیزی که تأثیر بگذاره بر ذاتیات یک فرهنگ و یا عرضیات یک فرهنگ، موجب تفاوت او با فرهنگ ها دیگه میشه. منتها تفاوت حقیقی در تفاوت ذاتی است، نه عرضی. تفاوت های ذاتی در حقیقت موجب تفاوت ذاتی خود فرهنگ میشن. اگر پاره فرهنگ ها ذاتن پاره فرهنگ های تشکیل میگه فرهنگ ذاتن و جوهرن با پاره فرهنگ هایی که یک فرهنگ دیگر تشکیل میدن متفاوت بودن، به ذات جوهری این دو فرهنگ از هم جدا میشن. فرهنگی که مثلا توحید بنیاد است و برساخته بر باورها و بینش های توحیدی است، با فرهنگی که برآمده از زیرساخت ها و پیشنگاره های الهادی و کفرآمیزه، کلن و ذاتن با هم متفاوت میتونن بشن و دو فرهنگ قلمداد میشن. میشه اولی رو فرهنگ توحیدی نام نهاد، دومی رو فرهنگ الهادی. نکته دیگری که اینجا قابل تأمل و در خورد ذکر این که ناسازگاری های حقیقی و تفاوت های حقیقی میان مؤلفه ها و اجزا و عناصر تشکیل دهنده فرهنگ ها موجب تفاوت فرهنگ ها می شوند. این شد مبنا. یه سلسله از عواملی ظاهرن در تفاوت فرهنگ ها مؤثرن، گفتیم مانند فرض بفرمید پیرا فرهنگ ها، اما واقع این است که تفاوتی که پیرا فرهنگ ها موجب می شوند نهایتا بازگشت می کنه به تفاوت در پار فرهنگ ها. یعنی پیرا فرهنگ ها پار فرهنگ ها ایران می سازند که موجب تفاوت کلیت اون فرهنگ با دیگر فرهنگ ها می شه. در حقیقت تفاوت در پیرا فرهنگ ها به نحوی ارجاع میشه به تفاوت در پاره فرهنگ ها، چون این پیرا فرهنگ ها هستن که اجزا فرهنگ ها رو میسازن. نکته چهارمی که به عنوان مقدمه قبل از ورود به اصطلاح تبیین تفصیلی مبانی تفاوت فرهنگ ها بشیم قابل گفتن است، این است که اصل این انگاره که فرهنگ ها با هم متفاوتند. بسا به ذهن افرادی خطور کنه که بگم فرهنگ فرهنگ دیگه، چرا با هم متفاوت باشن، چرا ما فرهنگ رو چندگانه می انگاریم و چرا چندگونه می سازیم، عملا می بینیم از هم جدا می کنیم. این مبناش چیست؟ مبناش این است که بالاجمال ما فرهنگ رو گویی جنس می دانیم، جنسواره می انگاریم، فرهنگ چونان جنس قلمداد میشه که هر فرهنگی نوعی از اون جنس است که هر فرهنگی بر اساس فصول مقوم خودش، تفاوت در فصول مقوم با فصول مقوم یه فرهنگ دیگه از اون جدا میشه. پس ما اگر به نحو فلسفی و منطقی و دقیق هم فرهنگ رو جنس قلمداد نکنیم به جهاتی، اما فی الجمله میتوانیم بگیم که فرهنگ گویی جنسوار است و دارای فصولی است و فصول متفاوت میشه. همونطور که در منطق میگن آقا مثلا حیوان جنس است و فصولی دارد، یکی از فصولش مثلا ناطق است. اگر حیوان با ناطق ضمیمه شد، حیوان ناطق شد، یه نوع از حیوان به نام انسان تعریف شده. اگر همین حیوان، این عنصر، این جنس با فصل دیگری احیانا پیوند خورد، مثلا فرض بفرمید که با حیوان با صفت ساحق و فصل ساحق یه حیوان دیگری احیانا به وجود بیاد، اینجا تنظیرا ما میخوایم همینو بگیم. میخوایم بگیم بله، فرهنگ میتواند متنوع باشد. تنوع فرهنگ مبناش اینه که خود مقوله فرهنگ رو جنس قلم داد کنیم که دارای فصولی است که این فصول میتوانند چند گونه باشند. وقتی فصول چند گونه شدند، سبب میشوند فرهنگ ها چند گانه بشوند. این مبنای در واقع مسئله است. توضیح طبیعیش به اینه که فرهنگ عبارت است از مجموعه ای از بینش ها، منش ها، کشش ها و کنش های سازوار شده، نهادین شده، رسوب شده، چونان هویت برای جامعه تلقی شده و سایر اوصافی که تا اینجا بحث کردیم. این فرهنگ. حالا اینکه محتوا و یا مصادیق این بینش ها و منش ها و کشش ها و کنش هایی که مؤلف های فرهنگند و یک فرهنگ رو تشکیل میدن چگونه باشند باعث تفاوت اون با فرهنگ دیگه میشند. اگر در مثلا فرض کنیم مؤلفه بینش که مثال زدیم، بینش توحیدی بود، یک فرهنگ طوری میشه و اگر الهادی بود طور دیگر. در این مؤلفه های تفاوت هایی به وجود میاد که موجب میشه در ذات، در به اصطلاح کلان فرهنگ هم تفاوت پدید بیاد. تفاوت رو میسازه در واقع این تفاوت در مقدمه ها و فصول. در نتیجه چون این مؤلفه ها که از اجزا و هر جزئی هم از عناصری تشکیل میشه بسیار میتونن متفاوت باشن، یعنی هر مؤلفه مثلا مؤلفه بینش یه طیف گسترده ای رو تشکیل بده، از حالا چون رو توحید داریم مثال میزنیم از همینجا بحث کنیم، از توحید ناب تا بفرمید بی خدایی تا لاعقلیگری، یه طیف بسیار گسترده ای میشه فرض کرد. توحید ناب که احیانا اندکی به الحاد آمیخته باشد، یک رگه جزئی از شرک وارد شده باشد، که مثلا ما میگیم ریا شرک خفیه. اگر توحیدی به شرک خفی در آمیخته باشه، یه مدار از اون توحید ناب فاصله گرفته تا اینکه به شرک جلی و انواع شرک های جلی که ضعیف و شدید دارند و حالت اشتدادی میتونن هی غلیظتر و غلیظتر بشن وجه شرک آلودشون، تا جایی که از شرک هم عبور کنه و به لاعدلیگری یا به انکار منتهی بشه و انکار خدا مطرح بشه و بشه گوهر و جوهر بینشی تشکیل دهنده یک فرهنگ. خب این وسط انواع فرهنگ ها اون وقت میتونه به وجود بیاد، یعنی بسته به میزان خلوص در توحید و احیانا از در اون سر طیف خلوص در ضد توحید و ضد خدا، این فرهنگ میتونه متفاوت باشه. اون وقت همین طیف رو راجع به منش ها میتونیم داشته باشیم، در اخلاقیات هم، در خوی ها هم میشود یه طیف وسیع رو فرض کرد. طیف بسیار، طیفی که یک سرش بسیار نابه و سر دیگرش بسیار احیانا آلوده است. و همین فرض رو در خصوص کشش ها و علایق و سلایق میشود داشت. یه طیف علایق و سلایق رو یه طیف گسترده تشکیل میتونه بده و همطور کنش ها رو. و با توجه به این که عواملی که موجب تفاوت میشوند متنوعند، دسته بینش ها، دسته منش ها، دسته کشش ها، دسته کنش ها، و با توجه به این که اجزا این طیفی که هر یک از اینها رو تشکیل میدهند به تعبیری هرچند مسامه‌آمیز بیشمارند از نظر تفاوت و تنوع، و فرهنگ ها هم می توانند بیشمار متفاوت باشند، لذا ما یه ملاکی برای فرهنگ انگاشتگی داریم و یه سلسله معیارهایی برای تنوع و تکثر فرهنگ ها. ملاک فرهنگ انگاشتگی مجموعه ای از بینش ها، منش ها، کشش ها و کنش ها چیست؟ همون اوصافی است که گفتیم، اینکه مجموعه اینها رسوبی شده باشند، با هم سازوار شده باشند، چونان هویت یک جامعه انگاشته شده باشند و امثال این اوصاف. هر آن مجموعی از بینش ها و منش ها، کشش ها و کنش هایی که این اوصاف رو در خود محقق کرده باشند، در اونها محقق شده باشد، فرهنگ قلم داد میشه. حالا مصداق این بینش ها و منش ها و کشش ها و کنش ها هرچی میخواهد باشد، مهم این است که اوصاف رو دارن، میشوند فرهنگ. پس ملاک فرهنگ انگاشتگی برخورداری از اون اوصافی است که باور فرهنگ و مؤلفه های فرهنگ قبلا بحث کردیم. اما یه معیارهایی این وسط باید برای طبقه بندی و دسته بندی فرهنگ ها بگیم، چون همین فرهنگ ها که مرکبند از بینش ها و منش ها و کشش ها و کنش ها، چه فرق با هم میکنن؟ فرقشون در مختصات این اجزاه که گفتیم مختصه یکی در حوزه بینش مثلا توحید است، دیگری الحاد است. این مختصه ها معیارهای تنوع و تکثر هست. پس ما یکی ملاک فرهنگ انگاشتگی داریم که اون در واقع برای اینکه زیر و تحت اون جنس فرهنگ بتونن قرار بگیرن، مصادیق و انواع، و یه سلسله معیارهایی که در طبقه بندی بشه جای یک فرهنگ مشخص کرد. و بر اساس اون معیارهاست که در واقع هر نوعی از فرهنگ به دسته‌ای، هر به اصطلاح مصداقی از فرهنگ به دسته‌ای و نوعی از فرهنگ‌ها ملحق میشه. بعد از این 4-5 نکته مقدماتی که عرض شد، ما اصل مبحث رو که به نحوی باز تفصیل پاری از نکاتی است که مقدمتا گفتیم عرض میکنیم. معیارهای تقسیم و طبقه بندی فرهنگ ها چیست؟ معیارها میتوانند به اشکال مختلف دستبندی بشن. معیارهایی که موجب تفاوت ذاتی یک فرهنگ با فرهنگ دیگه میشن، معیارهایی که باعث تفاوت عرضی و سطحی و سوری یک فرهنگ با فرهنگ دیگه میشن، فرهنگ مدرن در نگاه به انسان او رو مستقل از مبدأ هستی و کانون حیات، کانون وحی و آگاهی قلمداد میکنه و به نحوی او رو به جای اون کانون می نشانه. تعبیر ما در واقع انسان در فرهنگ مدرن خیش خدا انگار است، خودش رو جای خدا نشانده است. در فرهنگ توحیدی و احیانا و بسا بشود گفت در فرهنگ های شرقی، انسان خودش رو در پیوند با هستی میدانه، جزئی از یک مجموعه قلمداد میکنه و خود رو وابسته به کانونی میتونه، جدای از اون کانون، مستقل از کانون تصور و توهم نمیکنه خیش رو. خب موضوع انسانشناسی یکی از موضوعات جوهری رکنی حوزه بینشه و به معنای عام بخشی از جهان بینی و جهان شناسی انسان قلمداد میشه. مسئله انسان شناسی اساسی، چون انسان شناسی میشه در عرض جهان بینی قرار داد، آنگاه که ما جهان بینی رو محدود معنی کنیم، به هستی شناسی و متافیزیک اختصاص بدیم. اما مگر میشود از انسان تعریف ارائه کرد، پیرامونش بحث کرد و او رو در پیوند با هستی سلبن یا ایجابن ندید؟ ممکن نیست. ولاجرم انسان شناسی در یه معنای وسیع‌تر جزئی از جهان بینی میشه، چون دقیقا نوع نگاه ما به انسان در تفسیر ما از هستی و حیات نقش داره و میشه انسان رو جدا کرد از جهان شناسی. به این ترتیب همین نگاه به این جزء از جهان بینی و بینش موجب یک تفاوت وسیع و فاصله فاحش بین دو فرهنگی که مبتنی بر یکی از این دو نوع نگاه به انسان هم میشه. خب این باعث تفاوت ذاتی میشه، این جوهریه، عرضی نیست دیگه، این سطحی نیست. در واقع یک تفاوت ذاتی ماهوی بین دو فرهنگی که نگاه دو جور نگاه به انسان دارند، دو جور نگاه البته ذاتی، انسان که یکی انسان را وابسته به هستی و حیات، به کانون حیات میانگارد، دیگری بریده از آن، کاملا متفاوت میشه. اما گاه ممکنه اون شاخص و معیاری که موجب تفاوت خود جنبه عرضی و سطحی داشته باشه و تنها سبب تفاوت و هویتی بین دو فرهنگ خواهد شد. در این صورت تفاوت عرضی و هویتی میشه، نه ماهیتی، ذاتی و ماهیتی. بسا بشود به این مورد مثال زد که گاهی میگیم آقا فرهنگ پاکستانی، فرهنگ ایرانی، فرهنگ مثلا گرجستانی، فرهنگ فرض کنید ترکی، ترکیه سوریایی مثلا. بعد میگه مگه اینا مسلمان نیستن؟ مگه از فرهنگ واحد برخوردار نیستن؟ مگه اینا از دارای فرهنگ اسلامی نیستن؟ مردم این کشورها همه دارای فرهنگ اسلامی هستن، پس چطور شما اینا دوگانه میکنید؟ آیا صرف این که مصداقی از یک فرهنگ در یک جامعه و در یک سرزمین است و مصداق دیگر همون فرهنگ در جامعه و سرزمین دیگر است، این باعث می شود که دو تا فرهنگ داشته باشیم، اینا دوگانه می شود؟ آیا موجب دوگونگی که باعث دوگانگی شود خواهد شد؟ بگیم نه، در فرهنگ بودن که مشترکن، زیل یک جنسن. در این که مجموعاً و فل جمله همین فرهنگ ها، فرهنگ های اسلامی هم یکسان هست، تفاوتشون در چیه؟ تفاوتشون ذاتی نیست، تفاوتشون عرضیه. در نوع تلقی ها، در لایه های بسیار سطحی از عناصر تشکیل دهنده فرهنگ، اینو با هم تفاوت دارن، و در اون عناصر درآمیخته به فرهنگ، ولی عناصری در ایران به فرهنگ اسلامی آمیخته است، فرهنگ اسلامی با اون در آمیخته، عناصر دیگری با فرهنگ اسلامی در پاکستان و مصر وجود داره که فرهنگ اسلامی با اون آمیخته است. البته هیچ یک از این مجموعه فرهنگ ها فرهنگ اسلامی ناب نیستن، وقتی نیستن اون قسمت غیر خالصشون متفاوت. اون عناصر غیر خالص بسا ماهوی نیستن، به حد ماهوی نمیرسن، مثلا به این که در نگاه به هستی توحید بنیادن همه، پس تفاوتشون ذاتی و ماهیتی نیست، تفاوت چون عرضی و هویتی است. به این ترتیب در واقع مجموعه عواملی که موجب تفاوت می شوند به دو دسته ذاتی عرضی می تونند تقسیم بشن که طبعا باعث طبقه بندی ذاتی ماهوی و احیانا عرضی هویتی می تونند بشن. اما عوامل تأثیر گذار بر تقسیم و طبقه بندی ماهوی فرهنگ ها اونا چجورن؟ اونا هم میشه باز دسته بندی کرد و اشکال مختلف، از جمله به عوامل آفاقی برونی و عوامل به اصطلاح انفسی و درونی. اون عواملی که از بیرون وجود اصحاب یک فرهنگ بر فرهنگ تأثیر میگذارن، اونا رو میگیم عوامل برونی و آفاقی. مانند این که میگیم اراده حاکمیت فرهنگ ساز، نخبگان، رفتار نخبگان فرهنگ ساز است. اینها عوامل آفاقی و برونی هستند. دسته دیگر عوامل درونی، یعنی از درون انسان ها برمیخیزند، درون خیز اصحاب یک فرهنگند. مثلا فرض کنید که نقش فطرت در ساخت فرهنگ، فطرت از درون انسانی برمیخیزه و نقش آفرینی میکنه و فرهنگ رو میسازه. به این ترتیب اگر ما عوامل مؤثر بر دسته‌بندی و طبقه‌بندی فرهنگ ها را به ذاتی ماهوی و عرضی سطحی و هویتی تقسیم کردیم، اون دسته اول رو عوامل ذاتی ماهوی رو هم میتونیم به دو دسته آفاقی و انفسی برونی و درونی تقسیم کنیم. پیرافرهنگ های مؤثر بر ماهیت فرهنگ عموما در زمره عوامل برونی و آفاقی قرار میگیرن. پار فرهنگ ها پدید آورنده و موجب در واقع تفاوت های فرهنگند و در زمره عوامل درونی علمداد میشن در یک تقسیم مدنی. ولی همه پیرافرهنگ ها در طبقه بندی ذاتی فرهنگ ها تأثیر ندارند. ما پیرافرهنگ ها رو عبارت می‌دونیم از فرافرهنگ ها که از فرهنگ متأثر نمی‌شوند ولی بر فرهنگ تأثیر می‌گذارند، مثل فطرت. هرگز فطرت یک انسان تحت تأثیر فرهنگ اون جامعه عوض نمیشه. ممکنه فرهنگ سلبی، فرهنگ الحادی سبب غبار گرفتگی فطرت انسان بشه، اما فطرت رو عوض نمی‌کنه. فطرت و دین منزل، دینی که از سوی خدا نازل شده، فرهنگ بر اون دین تأثیر نمیذاره. بر معرفت دین تأثیر میذاره ولی بر ذات دین و نفس الامر دین، دین منزل و وحیانی، فرهنگ تأثیر نمیذاره. اینا فرافرهنگ ها هستن. و بن فرهنگ ها، اون چیزهایی که فرهنگ از اونها متأثر میشود ولی اون که گاه بر اونها هم تأثیر میگذارد. مثل فرض کنید که احیانا ابر ارزش ها در جوامع که بر فرهنگ ها تأثیر میگذارند، ولی من این نیست که روزی روزگاری تحت تأثیر احیانا تحریف و انحراف در فرهنگ ابر ارزش ها عوض شند، نه ابر ارزش های نفس الامری الهی. اونطور که بشر ابر ارزش کلام داد بکنه بر سایر ارزش ها حاکمه و مسلطه، ما از اینا به ابرارزش تعبیر میکنیم. یا فرض بفرمید که علوم و اندوخته های معرفتی مسلط، فرض بفرمید عقل رو ما ابرارزش قلمداد کنیم، گرچه این ارزشی است که حقا و ذاتا و همواره ارزش است، در نفس الله هم ارزشه، ولی به هر حال بین همه بشریت عدل رو میگن ارزشمند است. در مقابلش فرض ستم رو، ظلم رو میگن ضد ارزشه. علوم و اندوخته های معرفتی مسلط که فراگیر شده در یک جامعه یا در جامعه جهانی، اینها طبعا تاثیر و فرهنگ میذارن، ولی میتوانند احیانا علوم اندوخته ها یه معرفتی از فرهنگ متاثر بشوند. فناوری های فراگیر که به اصطلاح اپیدمی شده و رسوب کرده در حیات انسان امروز، فرض اینا فرهنگ ساز هستند، گویی که نهایتا فناوری هم از فرهنگ متاثر میشه، ولذا فناوری هایی که در کشورهای مختلف از نظر فرهنگ متفاوت پدید میان، یه تفاوت های مشخصی با هم دیگه دارن. قوانین و رویه های حاکم بر مناسبات انسانی در یک جامعه، اینها در واقع جزء پیرا فرهنگ ها هستن. فرهنگرها عوامل انسانی فرهنگ ساز، مانند اراده حاکمیت، رفتار نخبگان و برگزیدگان یک جامعه و همسایه، اینها نقش نمایان و سهم شایان و درخور توجهی در تکون ماهیت فرهنگ ها دارند. این عوامل رو ما در واقع عوامل برونی و آفاقی نام میذاریم، جز اون دست قرم داد کردیم. اما پار فرهنگ ها وقت بخشی از پیرا فرهنگ ها در فرهنگ ماهیت ساز نیستند، چون اون دسته از پیرا فرهنگ ها که پسینی هستند، مثل پدید فرهنگ ها، پدیده های فرهنگی، پدیدار های فرهنگی، ظواهر و مظاهر فرهنگ، اون چی که برایند فرهنگی، اونا دیگه بر فرهنگ تأثیر نمیذارند، چرا که اونا ولیده و حسیله فرهنگ هستند، برایند و برآمد فرهنگ هستند، خودشون برونداد فرهنگ هستند. یعنی پیرا فرهنگ ها همگی بر فرهنگ تأثیر نمیگذارن، و در طبقندی فرهنگ ها در طبقندی ذاتی، البته دستبندی جوهری و ماهوی فرهنگ ها تأثیر ندارن. میشود اونها رو در طبقه بندی هویتی و عرضی و سوری تأثیر داد. فرهنگی یک برایندی و فائدهی و کارکردی داره، فرهنگ دیگر کارکرد دیگر دارد. ما بر اساس این دو کارکرد بیاییم دو فرهنگ رو نامگذاری کنیم، بگیم مثلا فرهنگی که موجب کار و تلاش هست و نشاط علمی و نشاط کاری و تولید و رونق اقتصاد، این برایند فرهنگه. فرهنگ دیگری که مقابل این است، بعد بیاییم فرهنگ اقتصادی، فرهنگ ضد اقتصادی، مثلا فرهنگ نشاط، فرهنگ ضد نشاط، مثلا از جور تعبیر بکنیم، میشه این طبقه بندی ها رو کرد. ولی اینا مفتنی باید براینده، در واقع ناظر به ظواهر و مظاهر و آثاره، هرچند که اون ظواهر و مظاهر به فرهنگ برمیگرده و فرهنگ هم به یه سری مبانی که اون مبانی سبب شده یه فرهنگی این چون این کار کردی رو داشته باشه، فرهنگی اون رو نداشته باشه. پیرا فرهنگ ها ولی همگی در دستبندی و گونه بندی و طبقه بندی فرهنگ ها تأثیر دارد، مثل پیرا فرهنگ ها نیستن، پار فرهنگ ها همه مؤثرن، چون سازنده فرهنگ هن. پیرا فرهنگ گفتیم همگی سازنده نیستن، بخشیست ساخته فرهنگ هن. و که عوامل درونی از اونها به نحوی تعبیر کردیم، به تعبیری در تعبیری دیگر پاری از به اصطلاح پیرا فرهنگ ها هم درونی هم گفتیم، مثل فطرت درونیست، درونی برونی بگاه در قیاس با انسان اصحاب فرهنگ تعبیر میکنیم، طبقه بندی کردیم، گاه در قیاس با خود فرهنگ که جزی از فرهنگن یا بیرون فرهنگن، به دو معنا در و در میبرونی رو به کار میبریم. از صورت که پار فرهنگ ها عموماً بر پیرا فرهنگ ها، بر هویت فرهنگ و ماهیت فرهنگ تأثیر میگذارن، و عامل اصلی طبقه بندی در و فرهنگ ها پار فرهنگ ها هستن. و اگر پیرا فرهنگ ها رو موجب طبقه بندی و تفکیک و تقسیم فرهنگ میدانیم، به این جهته که پیرا فرهنگ ها مثلا فرا فرهنگ ها و بن فرهنگ ها و فرهنگرهای سازنده فرهنگ سبب می شوند که مؤلفه های این فرهنگ طوری پدید بیاد، و تفاوت در پیرا فرهنگ های مؤثر برمیگرده به تفاوت در پاره فرهنگ های پدید آمده. در نتیجه می شود گفت که نقش و کارایی پیرا فرهنگ های مؤثر بر تفاوت فرهنگ ها به نحوی ارجاع می شده تفاوت هایی که در پاره فرهنگ ها رخ داده. لذا می شود گفت که عامل اصلی طبق بندی و دسته بندی و تفکیک و تجزیه فرهنگ ها و جدایی فرهنگ ها و تفاوت فرهنگ ها همون پاره فرهنگ ها هستند. مؤلف های تشکیل دهنده اجزای این مؤلفه ها و عناصر از اجزا اینا هستن که موجب میشن به اصطلاح فرهنگ ها از هم جدا بشن. فرهنگ افزارها از زمره پیرا فرهنگ ها، فرهنگ افزارها، فرهنگ نمودها، فرهنگ نمونها، فرهنگ پدیدها، ظواهر مظاهر فرهنگی مانند هنر، زبان، ادبیات، مهارت ها، نمادها، اینا هیچ گونه نقش ماهوی در تنوع فرهنگ ها ندارند، زیرا این عناصر برآمد و برونداد فرهنگ محقق و موجود برآمدات میشن. مگر آنکه این عناصر در یک فرایند تعاملی و داد و ستدی با فرهنگ موجود قرار بگیرن، یعنی هنر رو فرهنگ تولید کنه، بعد در یک دوره بازگشت هنر بعدن فرهنگ ساز شه، اینجوری بر فرهنگ تأثیر میگذاره. کمون که مهارت ها هم همینطوره. برحال فرهنگ فناوری رو، تکنولوژی رو، مهارت‌ها رو پدید میاره، ولی تکنولوژی هم به نوبه خودش فرهنگ ساز میشه، در یه فرایند داد و ستدی متناوب بر فرهنگ بتونن تأثیر بگذارن. در اون صورت البته اینا از جنس بن فرهنگ ها میشن، در اون مقطع و در اون مرحله، در اون به اصطلاح قطعه و دوره تأثیر گذارشون میتوان اونها رو در زمره بن فرهنگ ها به اصطلاح به حساب بود. بعضی نامگذاری ها هست، عرض کردیم، نامگذاری ها و تقسیماتی مثل مثلا فرهنگ شرقی، فرهنگ غربی، فرهنگ ایرانی، فرهنگ چینی، فرهنگ مدرن، فرهنگ سنتی. اینا به نظر میرسه مبتنی بر تفاوت های ماهویه ناشی از تفاوت در پاره فرهنگان. این نامگذاری ها گرچه ظاهرا منصور به جای و جغرافی هاست، میگیم فرض کنید که شرقی غربی، منصور به ملیت و قومیت، میگیم ایرانی فرض فرانسوی، ظاهرا منصور به زمان و دوری تاریخی است، میگیم مدرن و سنتی، قدیم و جدید، قرون وسطا و ما قبل قرون وسطا فرض کنید، این رو تعابیر میکنیم. ولی در حقیقت اینا یه نامگذاریه و به اصطلاح عنوان مشیرن، اشاره میکنن به یه تفاوتهای جوهری که ناشی از تفاوتهای در مؤلفه هاست. در فرهنگ مدرن گفتیم انسان خیش را خدای عالم میانگارد، ولی در فرهنگ سنتی اینجوری نیست، حتی در فرهنگ های سنتی غیر اسلامی، یعنی نسبت نزدیکتری فرهنگ ایرانی یا فرهنگ جهان اسلام با فرهنگ چینی و ژاپنی داره تا با فرهنگ غربی. چرا؟ چرا که در فرهنگ شرقی در مجموع نوع چینیان، نوع هندیان، نوع ایرانیان، نوع فرض کنید که کلن آسیاییان، انسان یه جایگاهی داره، هستی تفسیر خاص معنوی ازش میشه، یک قرابت های جوهری اینچنینی به اینها وجود داره. لحاظا این نامگذاری و تقسیمات هم صورتاً سرزمینیه یا زمانیه یا تاریخی قومیه، ولی سیرتاً و باطناً باید گفت که برمیگرد به همون مؤلفه ها. مطلب دیگری که قابل طرح برای اینکه این بحث رو به جلسه بعد مکول نکنیم عرض میکنم، این بحث است که خب ویژگی فرهنگ های مختلف چیست؟ خب ما مبانی رو گفتیم بعد از بیان پاره مقدمات، گفتیم مبانی و دلائل و علل چندگانگی فرهنگ ها چیه؟ چندگونگی مؤلفه هاست. خب این گونه های مختلف کدوم ها هستند؟ در واقع این ویژگی هایی که باعث شده است یا حاصل از تفاوت است، اینا چی هستند؟ این که میگیم مثلا فرهنگ ها رو به فرهنگ پیشرو و پیرو بعضی مفکرین امام سلام جعفری تقسیم کردن. فرهنگ پیشرو و پیرو چه ویژگی هایی دارن؟ فرهنگ مترقی و منحط تعبیر بکنیم. این به هر حال یک تقسیم جدی و اساسی است، تعبیر ذوقی و تمثیلی نیست. و اصولا آیا فرهنگ قابل دستبندی به این دسته ها هستند؟ این بحث البته ذاتا ممکنه جایگاهش در یک فصل دیگری از فلسفه فرهنگ باشه، مثل اونجایی که ما از روایی و ناروایی فرهنگ بحث میکنیم، اونجایی که ما از شایعی و ناشایعی فرهنگ بحث میکنیم، میگیم فرهنگ شایسته، فرهنگ ناشایسته، فرهنگ های شایان، فرهنگ های ناشایان دستبندی میکنیم در واقع. جا شاید اونجا باشه، ولی از حیث دیگر این مطلب میتونه اینجا بحثه، چون اینجا داریم طبقه بندی میکنیم، بعد تفاوت طبقات رو و دسته ها و انواع رو هم بگیم. به همین جهت اینجا موضوع قابل بحث هست. ولی پاسخ به این پرسش در واقع به این به پاسخ یه پرسش دیگه مربوط میشه، و اون که آیا ما معیارهایی یا ارزش‌های بنیادین و سنجه‌های فرافرهنگی که صرف نظر از گرایش‌های فرهنگی و گونه‌های فرهنگی بتوانند چونان معیار قلمداد بشند و به اصطلاح علل اطلاق ارزشمند و معتبر باشند، داریم یا نداریم که بشه هر چیز رو از جمله فرهنگ رو به اونا سنجید؟ پاسخ به این پرسش در واقع برمیگرده به پاسخ این پرسش دوم. پرسش دوم اینه که آیا ما ارزش ها و سنجه های فرافرهنگی و جهان شمول و همه چیز شمول که صرف نظر از گرایش های فرهنگی که خود به خود و علل اطلاق ارزشمند و معتبر باشن داریم؟ به نظر ما بله داریم. مبنای ما اینه طبعا. اگر فرض کنید که ارزش برخواست از فطرت باشد، این حاکم و فرهنگه. ارزش فراگیر هم هست، همه انسان ها از اون برخوردارند، همه انسان ها اون عنصر رو، اون ارزش رو ارزش می انگارند و نزد همه انسان ها معتبر است، مگر انسان هایی که فطرتشون دچار غبار گرفتگی شده باشد، عارضی است، اولی نیست. در نتیجه ما میگیم بله داریم. بخ اگر چون این باشه، ما در واقع اون ویژگی ها رو باید ارجاع بدیم به همین عناصر، یعنی ویژگی های فرهنگ های مختلف رو، طبقات گوناگون و گونه های مختلف از فرهنگ رو باید برگردونیم به همین عناصر ثابت، به این ارزش ها و احیانا سنجه های فراگیر فرافرهنگی. در حقیقت ما در این حد میتونیم در این جلسه عرض بکنیم که ویژگی هایی که ما داریم تصور میکنیم فرهنگ های مختلف دارند و این ویژگی ها رو میشه ارزیابی کرد با سنجه های فرافرهنگی و جهان شمول، اینها ویژگی هایی هستند که به نحوی از آنها بلوجدان قابل درکند. فعلا ما میخوایم به دو در واقع دلیل اشاره کنیم برای اثبات وجود چنین ویژگی هایی و حاکمیت و حکمیت چنین ارزش ها و سنجه هایی. با اون یست که اولا با بسیار این ویژگی ها رو بلوجدان میسنجیم و میفهمیم داریم هست و به تجربه هم دریافته ایم و بلعیان میبینیم در زندگی. فرض کنید که آیا کمال جویی در میان همه ابناء بشر و اقوام انسانی ارزش نیست؟ جایی هست که بگن که کمال چیز بدی است؟ آیا حقیقت جویی، کشف حقیقت، دست یافتن به حقیقت در بین همه آحاد و همه اقوام ارزش نیست؟ آیا زیبایی دوستی بین همه اقوام مطلوب نیست؟ احسان به دیگران آیا همه جا مطلوب قلمداد نمیشه؟ حسن و ارزش به حساب نمیاد؟ و سخاوت ورزیدن، ایثار کردن و ده ها فضیلت و فعل فضیلت نمون و فاضل دیگر. نظریه های مثل حسن و قبح ذاتی افعال، فطرتمندی انسان، فطرت نمونی برخی باورها و بینش ها، اوصاف و ارزش ها، پشتوانه های این مدعای ما قلمداد میشن. به این میزان از اشاره به تفاوت ها بسنده میکنیم. یه نکته هم در آخر عرض میکنیم که قبلا در بحث‌های قبلی دوستان مطرح کرده بودن و بحث شایعی است و دیگران هم حتما وقتی بحث امروز ما رو بشنفن این سوال به ذهنشون خطور میکنه و ممکن مطرح کنن، اینه که آیا فرهنگ اسپیس در پاسخ به این پرسش باید بگیم منظورتون از فرهنگ نسبیست چیست؟ آیا میخواید بگید که فرهنگ از اون جهت که فرهنگ است، فرهنگ بودگی، فرهنگ انگاشتگی نسبیه؟ یعنی یه چیزایی داریم خیلی فرهنگن، یه چیزایی داریم خیلی کم فرهنگن، بعضی فرهنگ ها فرهنگترن، پررنگن در فرهنگ بودنشون، غلیظ و شدیدن، بعضی دیگه کمتر فرهنگن و ضعیف وجه فرهنگیشون. مثلا به این معنا بخواد بگید نه نسبی نیست، همین فرهنگ ها فرهنگن. از این جهت این در فرهنگ انگاشتگی و فرهنگ بودگی آنچه که مشمول تعریف فرهنگ می شود همین فرهنگ ها فرهنگن. نسبیت در چیز دیگه است. آره، در مختصات و ویژگی ها فرهنگ ها نسبی هست. یعنی وقتی شما بگید که کدام فرهنگ فطری تر است، کدام فرهنگ کمتر فطری است، میتونید بگید. چرا که بعضی فرهنگ ها در فطری بودن، فطرت نمونی، فطرت نشان بودن، بسی غلیظتر و شدیدترن، برخی دیگر با فطرت فاصله دارن و بچه فطریشون کمتره. بعضی فرهنگ ها انسانی ترن، بعضی فرهنگ کمتر انسانی هن، بعضی فرهنگ ها ضد انسانی هن، میتواند که فرهنگ ضد انسانی باشه. و در نتیجه پاسخ این پرسش اینه که فرهنگ نسبی یا نه، میگیم هیچ فرهنگی در فرهنگ انگاشتگی و فرهنگ بودگی نسبی نیست، از فرهنگ دیگه چیزی از فرهنگ بودن کم نداره. اما چرا انواع فرهنگ ها چون از مختصاتی برخوردارن و در واقع گفتیم فرهنگ ها چندگانه هستن و این چندگانگی به چندگونگی مؤلفه های اونها باز میگرده، اون مؤلفه ها متفاوتند و در نوع مؤلفه یک فرهنگ با فرهنگی فرق میکنه، لحاظا در نسبتش مثلا با ارزش ها، ارزش های فراگیر، جهان شمول، ارزش های مطلق، هر فرهنگی وقتی با او سنجیده میشه به لحاظ مختصات تفاوت میکنه و به نتیجه میشه نسبی. یعنی مختصات و ویژگی ها نسبی هن، اما فرهنگ بودن نسبی قلمداد نمیشه. من فکر میکنم این توضیح که ما عرض میکنیم پاسخ قانع کننده باشه و بر نخوردیم کسی در پاسخ به این پرسش چون این جوابی رو ارائه کرده باشه و مغالطه میشه. یعنی یک پرسش پیچیده است ظاهراً اگر این تفکیک و تفصیل رو نکنیم مسئله حل نمیشه. لازمی با اصرار بسیاری میگن فرهنگ نسبی است، میگن فرهنگ نسبی است، در حالی که اصلا سوال بدتر شده. و اگر ما تجزیه کنیم و تفصیل بدیم، تفکیک کنیم، مثلا پاسخ علمی دقیقی میشه این پرسش داد و ارائه کرد. خب، السلام علیکم و رحمت الله.